صبح همگی به خیر باشه، به ویژه عزیزانی که در این وقت روز ورزش کردن رو پشت گوش ننداختن و برخی هم مثل ما حداقل اخبار ورزشی رو دیگه پیگیری میکنن اگر ورزش نمیکنن. سلام میکنم به همکار ارجمندم آقای محمد معینی و همکارم بریم سراغ خبرهای ورزشی. صبحتون بخیر.
سلام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
چه خبر از دنیای ورزش؟
خب هفته‌ای که گذشت خیلی اتفاقات زیادی در فوتبال مملکت به وقوع پیوست و حالا بخوایم خیلی خلاصه طور راجبش صحبت بکنیم، از باشگاه استقلال باید بگیم که در واقع خریدهای خودش رو تکمیل کرد و فصل خوبی رو در پیش رو احتمالا خواهد داشت با بازیکنهای با کیفیتی که خریده. آخرین خریدی که باشگاه استقلال داشت آقای موسا جنپو،
بله،
وینگر چپ اهل کشور مالی، بازیکن 27 ساله‌ای که سابقه بازی در تیم‌های ساوثهمپتون انگلیس، استاندارد لیژ بلژیک و آنتالیا اسپور ترکیه رو در کارنامه داره. 4 سال در فوتبال انگلیس در تیم ساوثهمپتون بازی کرد و این جدیدترین خرید باشگاه استقلال بوده. ضمن اینکه آقای یاسر آسانی، وینگر راست آلبانیایی باشگاه گوانگجو کره جنوبی رو هم اونها موفق شدن که بالاخره رضایت باشگاهش رو در واقع جلب بکنن، چون باشگاه گوانجو مخالفت کرده بود با انتقال این بازیکن و گفته بود این فصل باید صبر بکنن، اما در نهایت مسئولان باشگاه استقلال موفق شدن رضایت باشگاه گوانجو رو بگیرن و با یاسر آسانی که گلزن بسیار قهاری هست تونستن که قرارداد ببندن. خیلی تلاش کردن که علی کریمی رو از کایسری اسپور ترکیه بتونن دوباره برگردونن به جمع بازیکنان خودشون، که این اتفاق نیفتاد. ظاهرا در لحظات آخر پنجره نقل و انتقالات یه مقداری مبلغ قرارداد رو بالا برده بود علی کریمی و در نهایت باشگاه استقلال نتونست این در واقع خرید رو انجام بده. شرایط خوبی داره باشگاه استقلال الان، در سایت ترانسفر مارکت اگر مراجعه بکنید از لحاظ ارزش باشگاه استقلال
بازار نقل و انتقال درسته،
آره، با خریدهای خیلی خوبی که داشت مبلغ در واقع ارزش بازیکنانش نزدیک به 18 میلیون یورو برآورد شده که بالاترین میزان در بین باشگاه‌های فوتبال کشور هست. اما از پرسپولیس هم بگیم که
آها همین میخواستم بگم، شما طوری با استقلال شروع کردین که فکر کردم استقلالی هستین.
نه، ما سعی میکنیم که راجع به هر دو تیم صحبت
کنیم. الان میریم سراغ پرسپولیس.
آره، راجع به پرسپولیس هم بگیم که تو هفته‌ای که گذشت در واقع خبرهای زیادی حول اوش پرسپولیس بود، از جمله اینکه باشگاه پرسپولیس با سردار دورسون و سعید مهری قراردادش رو فسخ کرد و یه چیزی نزدیک به 300 هزار دلار باشگاه پرسپولیس مجبور شد که در واقع برای فسخ قرارداد سردار دورسون مهاجم ترکیه خودش هزینه بکنه و برای سعید مهری هم 18 میلیارد تومان در واقع بند فسخ قراردادش بود که مجبور شد این مبلغ رو پرداخت بکنه. با وحید امیری هم حالا در واقع بازیکن کهنه‌کار این تیم،
بله،
که در واقع خیلی مورد توجه وحید هاشمیان نبود و در به نوعی در افکار تاکتیکی او جای نداشت، فعلا قراردادی امضا نشده. باید ببینیم که در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد با این بازیکن قدیمی خودشون. آقای هاشمی دستیار آلمانی به تیم پرسپولیس اضافه کردن، آقای میشایل اوئنینگ مربی 59 ساله آلمانی که سابقه حضور در تیم‌های هامبورگ و بوخوم آلمان رو در کارنامه داره و میتونه کمک حال وحید هاشمیان در این فصل از رقابت لیگ برتر باشه. و یه خبرم راجع به تی وی بی فوما بگیم، بازیکن در واقع خرید جدید باشگاه پرسپولیس که بعد از پرداخت مبلغ بدهی به مدیر برنامه‌هاش در واقع محرومیتش به اتمام رسیده و مجوز بازیش صادر شده و در صورت اینکه مسئولیتش برطرف بشه میتونه در هفته آینده پرسپولیس رو در مقابل باشگاه سپاهان همراهی بکنه. یه خبرم حالا داشتیم توی روزهای اخیر راجع به آقای سرژ اوریه که گفته شد متاسفانه مبتلا به بیماری هپاتیت هستن و کارت بازیشون صادر نشده.
هپاتیت
هپاتیت بی
خب
بله، و گفته بودن که حالا خیلی هم اتفاق تلخی میتونه باشه برای فوتبال، برای باشگاه پرسپولیس، چون اگر ایشون نتونن در واقع بازی بکنن برای باشگاه پرسپولیس، حالا طبق قوانینی که فیفا داره پرسپولیس مجبوره که در واقع اون دو فصلی که باش قرارداد بستن رو تمام حق و حقوق ایشون رو پرداخت بکنه و این میتونه خیلی تلخ باشه برای هواداران. سابقه داشته که بازم پرسپولیس سابقه داشته که بازیکن رو جذب کرده، بازیکن خارجی، و به خاطر مبتلا بودن به همین بیماری نتونسته ازشون استفاده بکنه و
شانس نداره پرسپولیس، میدونید،
و در واقع مجبور شدن که قراردادشون رو فسخ بکنن و یه غرامت سنگین رو بهش بپردازن. اگر فرصت داریم من یه خبرم راجع به آقای علیرضا بیرانوند بگم.
بله بفرمایید.
راجع به علیرضا بیرانوند هم که حالا دوران محرومیتش رو سپری میکنه، یه خبری هفته پیش منتشر شد که به عنوان عضو افتخاری هیئت رئیسه فدراسیون هاکی انتخاب شده. حالا چه ارتباطی هست این آقای بیرانوند و ورزش هاکی؟ به در واقع یه عکسی ازشون منتشر شد که به فدراسیون هاکی رفته بودن و لباس دروازه‌بانی هاکی رو پوشیده بودن و حالا اونجا حضور پیدا کرده بودن و شاید بیشتر حالا جنبه تبلیغات داشته برای فدراسیون، ولی حتی آقای بهرام قدیمی در واقع ریاست محترم فدراسیون هاکی گفته بود که میخواییم ایشون رو برای تیم ملی هاکی هم انتخاب بکنیم و عکس العملش در درون دروازه هاکی رو هم که بررسی کردیم دیدیم خیلی عالی بوده و میتونه جز بهترین دروازه‌بان‌های هاکی در دنیا باشه. در حالا این بحثی بود که پیرامون آقای بیرانوند بود. اما راجع به بحث فوتبالیش، آقای در واقع بیرانوند یه شکایتی رو از باشگاه پرسپولیس و از فدراسیون فوتبال انجام داده بابت حالا حکمی که علیهش صادر شد و 4 ماه محروم شد از حضور در مستطیل سبز و یه مقداری هم از لحاظ مالی جریمه شد و حالا شکایت کرده. باید ببینیم که به دادگاه در واقع بین المللی ورزش کس شکایت کرد آقای بیرانوند. از اون طرف هم باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند مجددا شکایت
این به اون
کرده.
در دیگه واقعا الان مشخصه شکایت ده ده ده. هیچ کدوم به نتیجه نمیرسه.
حالا دیگه هر دو از هم دیگه شکایت کردن. باشگاه پرسپولیس از بیرانوند و تراکتور بابت اقوای بازیکن، یعنی حالا به خاطر اون مبالغ پیشنهادی سنگینی که بهش در واقع احتمالاً پیشنهاد داده بودن، به این عنوان ازشون شکایت کرده در دادگاه عالی ورزش. باید ببینیم که سرانجام این دوتا شکایت به کجا خواهد انجامید. راجع به عیسی آلکثیر هم بگیم که بازیکن باشگاه استقلال که حالا خیلی اومدنش به استقلال سر و صدای زیادی به پا کرد و به خاطر اینکه بازیکن سابق پرسپولیس بوده و در دربی هم برای پرسپولیس مقابل استقلال گلزنی کرده بود و کلی کری و در واقع رجز خونی کرده بود در دوران حضورش در پرسپولیس برای استقلالی ها، خب تو این فصل نقل و انتقالات به استقلال پیوست در یه اتفاق خیلی عجیب و غریب. اما انقدر اعتراض ها نسبت به این اتفاق زیاد بود که در واقع سران باشگاه استقلال مجبور شدن که قرارداد ایشون رو فسخ بکنن و چیزی نزدیک به 11 میلیارد تومان هزینه فسخ قرارداد ایشون بود، بدون اینکه حتی در یک جلسه تمرینی باشگاه استقلال حضور پیدا بکنه، که اینم از اون جمله اتفاقات عجیب و غریبه که فقط در فوتبال ما رخ میده.
درسته، تمام شد.
من که خیلی فکر کنم صحبت کردم.
نه خواهش میکنم. آخه نه، فکر کردم جز خبر فوتبالی خبر دیگری هم دارید که بگید. منتظرم.
راجع به رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان هم میتونیم صحبت بکنیم که تیم ملی والیبال جوانان ایران در اون حضور پیدا کرده و الان ما 2 بازی رو در این رقابت ها انجام دادیم و 2 پیروزی رو به دست آوردیم در مقابل تیم های ملی قزاقستان و پورتوریکو. رقابت ها در کشور چین برگزار میشه و تیم ملی ایران به عنوان برای در واقع مدافع عنوان قهرمانی این رقابت ها هست. ما در دوره قبل این رقابت ها موفق شدیم که عنوان قهرمانی رو به دست بیاریم و امیدواریم که امسال هم بتونیم در واقع از این عنوان دفاع بکنیم و بتونیم که مجددا تکرار بکنیم قهرمانی خودمون در رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان، که از دل این تیم و از این بازیکن‌ها در سال‌های آینده خیلی هاشون رو در تیم ملی بزرگسالان خواهیم دید قطعا.
بله انشالله. از این خبر رو بگین، یه خورده دل آدم جلا بگیره. و
فوتبال چون خیلی حالا طرفدارش بیشتره و هواشیش بیشتره.
نه والله شما آقایون فقط فوتبال رو دوست دارین. تمام. اما حالا منم یه خبر اضافه بکنم به خبرهای شما. در واقع اواخر هفته گذشته بود که تیم نوجوانان جودوی ایران در کاپ آسیا قهرمان شدن با کسب 4 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز. قهرمان کاپ آسیا 2025 اردن شدن و بعد از ما در واقع تیم‌های سوریه و کویت به ترتیب دوم و سوم شدن که این افتخاری است برای ایران و ایرانی. گفتم در این بخش من هم یه خبر خوب داده باشم.
من یه خبر حاشیه‌ای هم بگم.
بفرمایید.
یه مسابقات گلفی برگزار شده بود در حالا یکی از کشورهای فکر می‌کنم اروپایی و آقای تام فلیت بود اگر اشتباه نکنم، یا تامی فلیت بود، در واقع در این رقابت‌های گلف یه ضربه‌ای رو به توپ می‌زنه و ضربه و توپ ایشون دقیقاً در کنار اون حفره می‌ایسته و بعد از چند لحظه یه مگسی از کنار این توپ در واقع حرکت می‌کنه، در واقع روی اون توپ می‌شینه و بعد از چند ثانیه این توپ در اثر، چون خیلی توپش سنگین نیست، توپ گلف، در اثر حرکت این مگس روی توپ و در واقع فشاری که حالا روی توپ وارد میکنه،
مگس که فشار خاصی نداره ولی توپ افتاد تو حفره.
آره، توپ داخل حفره میفته و نکته جالبش اینه با این اتفاق آقای فلیتوود برنده 1.5 میلیون دلار جایزه نقدی میشه و
نصفش رو بده به مگسه. کار خودش نبود،
این مگس میلیون دلاری بوده که حالا به هر حال از نظر داورا این اتفاق مورد پذیرش واقع شد و ایشون برنده این مبلغ شده بودن.
خیلی هم عالی. تا حالا نشنیده بودم کسی در مورد گلف بیاد خبر بگه و جالب بود.
نه منم خودم خیلی پیگیر نبودم ولی چون ویدیوش خیلی بازتاب زیادی داشت جلسته. در حالا خصوصا فضای مجازی کاملا مشخص بود که اون صحنه آهسته رو که نشون میدادن که مگس روی توپ گلف میشینه و توپ رو داخل اون حفره میندازه و باعث میشه که ایشون حالا برنده اون جایزه بشن.
چه مگس خوبی بوده. خیلی ممنونم از شما آقای محمد معینی، خبرهای جذابی بود. باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنون از شما و همه شنوندگان عزیز. خدا نگهدار.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
صبح اول شهریورتون بخیر باشه خانم آقایان. ممنون و سپاسگزارم از این که با صبح نو تهران نو از رادیو تهران همراه هستید و البته که به این پرسش شما پاسخ میدید که شما در مقابل حرف زور چطور ایستادگی میکنین. 3094 کلی پیام اومده که سعی میکنم حتما همشون رو بخونم و البته که تنها شماره تلفن ما هم در اختیار شماست. میتونید تماس بگیرید با 2265 2465 و به این پرسش پاسخ بدین. مژگان میگه که در مقابل با زورگو جواب های چیزی نیست جز هوی. با اعتماد به نفس باید گفت بچرخ تا بچرخی. همینطور که آقا حمید حاضریشون رو زدن، اعلام حضور کردن، آقا جلال پیام دادن و لطف داشتن، آقای محمد انصاری هم گفتن که شهرداری دماوند جاده رو آسفالت کرده، دوربرگردان جاده آب سرد رو خط کشی دوربرگردانش رو در واقع به جای اینکه خط کشی مشخصی داشته باشه خط ممتد گذاشته که خیلی تصادف میشه. لطفاً یه پیگیری انجام بدین حتما. حالا ما اینجا خوندیم ولی منتقل میکنیم به همکارانم در برنامه یه همسایه سلام، حتما پیگیری میکنن و ممنونم که دغدغه هاتون رو با ما به اشتراک میذارید. ما سعی میکنیم که حالا چه در این برنامه چه در برنامه هایی که به صورت اختصاصی به اون مشکل میپردازن اشاره بکنیم و برطرفش بکنیم. خانم جلالی از پاکدشت شنونده ما هستن، بسیار لطف داشتن به عوامل صبح نو تهران نو و گفتن که در برابر ظلم باید استوار باشیم و پایدار باشیم و ایستادگی کنیم تا بدین شکل همیشه پیروز باشیم. اکبر آقا هم پیام دادن و گفتن که صبحتون بخیر باشه، چرا هرچی زنگ میزنم پخش نمی کنید؟ پخش نمی کنیم، ما تلاش کردیم تقریبا همه در واقع تماس ها رو پخش بکنیم، اگرم که زنگ میزنین و اشغاله، چون خیلی ها این در واقع گلایه رو داشتن. حالا ما فعلا یه خط در واقع یه خط تلفن داریم 2265-2465 که میتونید تماس بگیرید. حجم تماس ها بسیار زیاده، اگرم که حالا پخش نشد الان دوباره به 3094 بگید دیگه، یعنی به جای اینکه گلایه بکنید پیامتون رو بنویسید، من حتما میخونم. خانم شهلا خانوم پیامتون به دست من رسیده ولی من دقیق متوجه نمیشم که منظورتون چیه، یعنی اصلا جمله بندی خبری که منتشر کردین و اینا خیلی واضح نیست، اگر میشه کمی واضح‌تر برای من پیام بنویسید که بتونم بخونم، یعنی متوجه بشم که بتونم بخونم. آقای سعید خانی هم پیام دادن و گفتن که حاضری منو هم بزنین لطفاً، چرا منو نمیبینید واقعاً؟ الان پیام دادی دیگه، خب تپه نکن، الان پیام دادی خوندم. آره صبح نو تهران نو.
چه وقتی که نباشی رگ خشکیده یه شهره، ماه تو گوش خونه گفته دیگه با پنجره قهره، سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره، دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره. تو پی کدوم ستاره پشت ابرا خونه کردی، رفتی و چیزی نگفتی، گریه رو دهونه کردی. من سوال ساده رو تو جواب مشکل من، رد پای رفتن تو روی صحرای دل من. کوچه وقتی که نباشی رگ خشکیده ی شهره، مخ تو گوش خونه گفته دیگه با پنجره قهره، سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره، دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره. وقتی حتی این ترانه رنگ غربت صداته، نمیذارم این دوراهی سر راه ما بشینه، نمیذارم این جدایی رنگ فردا رو ببینه. کوچه وقتی که نباشی رگ خشکیده ی شهره، ماه تو گوش خونه گفته دیگه با پنجره قهره، سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره، دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره. عشقت میبرم به روشنایی با تو میرسم دوباره، به طلوع آشنایی میدونم هر جا که باشی دل تو اهل همین جاست، واسه من و تو اینجا اول و آخر دنیاست، اول و آخر دنیا.
ساعت 7:55 است. شما شنونده صبح نو تهران نو هستید. امروز درباره حرف زور صحبت کردیم، اینکه چطور میشه ایستادگی کرد و هر کدوممون چه روشی رو در واقع اجرایی میکنیم برای اینکه مقابل حرف زور بیستیم، مقابل ظالم بیستیم. حالا با توجه به اتفاقات اخیر در کشور و حرفهایی که پیش میاد، جایی میخوندم از آقای علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، که گفتن ایرانی ها تسلیم بشو نیستن و شاید بشه گفت اگر ایرانی ها رو بخوایم در یک جمله، در یک کلمه بخوایم توصیف بکنیم، همینه که ایرانی ها تحت هیچ شرایطی تسلیم نمیشن، زیر بار حرف زور نمیرن و در واقع تن به خواسته های ظالم نمیدن، زیر بار ذلت نمیرن. این رو بارها در طول تاریخ دیدیم، تجربه کردیم و ثبت و ضبط شده و واقعا ایرانی ها تسلیم بشو نیستن. در مورد جنگ هم برخی از آقای لاریجانی سوال پرسیده بودن که آیا مجدد ممکنه اتفاق بیفته یا نه، که ایشون گفتن که خب نیمی از این در واقع به ایران وابسته است و نیمی دیگرش به دشمن، اما در هر صورت ما تسلیم نمی شویم.
مخواسته اصلی ایشون این بود که در کل تمام تلاشمونو بکنیم که منافع ملی کشور به خوبی صیانت بشه و امنیت پایداری پیدا بکنیم. خب این عرض طولانی داره و شامل موضوعات مختلف داخلی و منطقه‌ای و بین المللی می شود و خیلی نظرشون این است که با استقامت و پایداری و صلابت این کار دنبال بشه. سلوک ایشون هم همینطوره. من در طول این دوران جنگم هیچ زمانی کوچکترین تردیدی در ایشون ندیدم در راهی که داره میپیماین.
شما اون دورم ارتباط داشتید؟
بله داشتم و کاملا راهنمودهاشون و اینا میرسه. ما یه جلساتی هم داشتیم، نظراتمون هم مستمرن برایشون ارسال میکردیم، بازخوردش هم به ما میرسید، کاملا مشهود. و الان هم که بعد از جنگ ارتباطات بیشتر هم هست، ایشون در راهشون خیلی با اطمینان گام برمیدارن، خیلی شبیه به امام هست رفتار ایشون. یه وقتی امام در پاریس که بودن، مرحوم شهید مطهری رفته بودن دیدارشون، مال قبل از پیروزی انقلاب هست، چند روز خدمت امام بودم. وقتی اون برگشتن، من و علی آقای مطهری با هم رفته فرودگاه برای ایشون رو بیاریم. دو راه ما ازشون پرسیم چجور دیدین امام رو ایشون. بعد اینا توی کتابی هم آوردن که من ایشون مؤمن به راه و مؤمن به مردم و مؤمن به خدا در و توکل به خدا، این چیزا دیدم. و بعد در یک کتابی هم این رو آوردن که ایشون چند تا آمنه داشت، آمنه به هدف، آمنه به ملت، این چیزا. حضرت آیت الله خامنه‌ای هم در این قضایا رو من چنین حالی در ایشون دیدم، یعنی خیلی گام هاشون با کمال اطمینان هست. و خب این از خصوصیات رهبرانی است که مسیر الهی رو طی میکنن، هدفگرا هستن.
ممنون و سپاسگزارم از اینکه امروز همراه ما بودید. برنامه که امروز تقدیمتون شد به تهیه کنندگی آقای پاکزادیان بود، صدا برداری خانم بعزی، ارتباطات و هماهنگی حمیدرضا لشینی و ارادتمند شما زهرا سادات رحیم حسینی. ممنون که صبحتون رو با ما به خیر کردید. به امید ایرانی سربلند مثل همیشه، خداحافظ.